كم مددت يدي ففرجوا كرابي.
شنوندگان عزیز و محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. امروز بنا بر نامه امام صادق علیه السلام به مفضل کوفی، منشأ عقاید خرافی مرسوم بین برخی از شیعیان در دوره امام ششم رو بررسی کردیم. به امید خدا در برنامه بعد این مطلب رو به صورت مصداقی‌تر از منظر امام صادق علیه السلام بررسی خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی ففرجوا کرابی.
خب دوستان خوبم، همراهان رادیو معارف، تا ساعت 9:30 دقیقه صبح که با برنامه تا جمعه ظهور در خدمتون باشیم، در این لحظه قصه های قرآن رو مرور میکنیم و بیان داستان های قرآن کریم رو از زبان استاد دهشیری به مدت 30 دقیقه از رادیو معارف میشنویم.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. سلام به شما دوستان شنونده، سلامی از سر مهر و آشنایی به شما همراهان برنامه قصه های قرآن. دوستان، دفتر برنامه امروز رو با سلام و صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
وقتی برگ برگ تاریخ رو ورق میزنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم که انبیای الهی در بسیاری مواقع برای اثبات نبوت و امامتشون معجزات شگفت آوری داشتند. سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل، زنده کردن مرده توسط حضرت عیسی و یا تبدیل عصا به یک مار بزرگ توسط حضرت موسی، نمونه هایی از معجزاتی است که در طول تاریخ زبان زده همه مردم بوده است. بله، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هم از این امر مستثنا نبود و دارای معجزات بسیاری بود که یکی از این معجزات شق القمر بود. آیت الله سید صدر در این باره می نویسد: شب 14 ماه بود و قرص ماه به طور کامل می تابید. مشرکان بهانه‌جوی قریش خواستند آن حضرت را به زانو درآورند. گفتند: اگر راست می گویی و تو پیغمبر خدایی، ماه را برای ما دو نیمه کن. فرمود: اگر چنین کنم ایمان خواهید آورد؟ گفتند: آری. حضرتش دست به دعا برداشت و از خدایش آن را خواست. ماه دو نیمه شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یکایک آنها را با نام خواند و فرمود ببینید. همگان دیدند. سپس گفتند به حال اول برگردانش. ماه به حال اولش بازگشت و دو نیمه یکی شد. ولی آنها ایمان نیاوردند و گفتند محمد ساحر و جادوگر زمین و آسمان است. بله عزیزان، همراه با شما گرامیان در این لحظه سخنان کارشناس محترم برنامه قصه های قرآن جناب استاد دهشیری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی و صمیمی این برنامه. مستحضر هستید که بحث قصه های قرآن رسید به داستان شنیدنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردیم که ما طی سه فراز کلی به ماجرای زندگی آن حضرت می‌پردازیم. فراز اول عبارت بود از ولادت تا بعثت، فراز دوم از بعثت تا هجرت، و فراز سوم از هجرت تا رحلت. و الان در فراز دوم هستیم. عرض کردیم که در فاصله بعثت تا هجرت مسائلی اتفاق افتاده و رخدادهایی در تاریخ به چشم می‌خوره که به مهمترین رخدادهایی که در این فاصله شکل گرفته اشاره می‌کنیم. و در چند جلسه گذشته راجع به مسئله معراج صحبت کردیم و مسائلی رو در این باب خدمت شنوندگان گرامی عرضه داشتیم. و حالا که بحث معراج پایان گرفت، که البته شما عنایت دارید که یکی از رخدادهای بی‌نظیری بوده که در فاصله بعثت تا هجرت شکل گرفته، حالا نوبت میرسه به بیان یکی دیگر از رویدادهای استثنایی که در مدت زمان یاد شده شکل گرفته، یعنی شق القمر. شق القمر که گاهی در اصطلاح ادبیم یا عامیانه‌ام به چشم میخوره که وقتی مثلا بخوان بگن فلانی خیال کرده کار مهمی رو انجام داده، میگن مگر فلانی شق القمر کرده. این در حقیقت اشاره است به یک حادثه تاریخی و مهم و بی نظیر که در زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به چشم میخوره. شق القمر یعنی دو نیمه شدن ماه، دو نصف شدن ماه، که شما قطعا میدونید این اتفاق بیمانند یک استثناء در تاریخ جهان به شمار میره. یعنی برای یک بار بیشتر اتفاق نیفتاده، اون هم در عصر پیامبر که عرض کردیم یکی از رویدادهای مهمی است که در فاصله بعثت تا هجرت به وجود اومده. و این خودش یک معجزه است برای کسی که ادعای نبوت داره. و در این میان باید بگیم برای اثبات صدق ادعای پیامبر اسلام شکل گرفته و به ظهور رسیده. و مثل هر معجزه دیگر که وقتی در معرض دید و شنید مردم قرار می گرفت، مخالفان و موافقانی پیدا می کرد، عده‌ای موافق می شدند، عده‌ای مخالف می شدند، این حادثه عظیم و رویداد آسمانی هم همین گونه شد. یعنی وقتی تحقق پیدا کرد، شق القمر شد، ماه دو نصف شد، عده‌ای اون رو انکار کردند، گفتن مگر میشه چنین چیزی، وقتی خبر به گوششون رسید. و در مقابل عده‌ای هم اون رو پذیرفتند، گفتن چه اشکالی داره، معجزه اتفاق افتاده و شق القمر شده، یعنی ماه دو نیمه شده، بنابراین با توجه به این معجزه بزرگ و جدید بر ایمانشون هم اضافه می کردند. و جالب اینه که وقتی این مطلب و این ماجرا نقل میشه و گزارش میشه و به دست نسل بعدی میرسه، هم در زمان دیگه و هم در مکان دیگه همین عکس العمل رو به دنبال داره. یعنی یه دی به عنوان موافق اون رو میپذیرند و دلیل بر صدق ادعای پیامبر میدونند، در نتیجه ایمانشون افزون میشه و ادعای مخالف میشن و به هر حال موضع میگیرن، میگن مگه ممکنه چنین چیزی ماه دو نیمه بشه؟ یعنی چه؟ و بحث و گفتگو در این باره شروع میشه و در نتیجه بازار رد و انکار رونق پیدا میکنه و آتش اختلاف بر سر این امر شعله ورتر میشه، تا جایی که عده‌ای اصل وقوع شق القمر رو تکذیب کردند و دسته‌ای هم اون رو سحر و جادو پنداشتن و عده‌ای هم آیات مربوط به این حادثه رو که در قرآن اومده توجیه میکردند و طبعا در میان تعدادی اندک هم بودن که عقیده داشتن واقعا ماه دو نیمه شد و این انشقاق قمر، دونس شدن ماه، چیزی جز معجزه نبود. ای روی دی پذیرفتند و برشم استدلال کردند و استادند. و اما شق القمر از نگاه قرآن و روایات، همونطوری که از نقلهای معتبر استفاده میشه، زمان شق القمر و دونیمه شدن ماه مربوط میشده به قبل از هجرت و در این زمینه هیچ اختلافی در میان مفسران و راویان حدیث وجود نداره. همه میگن که این حادثه مهم قبل از این که پیامبر اکرم از مکه به مدینه هجرت کنند اتفاق افتاده و شکل گرفته، بنابراین در این جهت اختلافی نیست. اما اختلاف در اینه که عده‌ای میگن این اتفاق در اوایل بعثت بوده و دسته هم عقیده دارن که این امر در نزدیکی هجرت و در اواخر دوران مکه روی داده، اون هم بنا به تقاضای کسانی که جویای حقیقت بودند و از مدینه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده بودند و در عقبه با او بیعت کردند. حالا چگونگی وقوع این ماجرای مهم، مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 17 صفحه 347 به بعد به نقل از مجمع البیان طبرسی اینجور آورده، ابن عباس میگه که عده‌ای از مشرکان خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند و گفتند ان کنت صادقا فشق لنا القمر فلقتین. محمد، اگر تو در ادعای نبوت خودت صادق و راستگویی، برای ما ماه را دو نصف کن. پیامبر فرمود ان فعلت تؤمنون، آیا اگر چنین کاری رو من انجام بدم شما ایمان میارید؟ اونایی که چنین پیشنهادی دادن قالو نعم، گفتن بله ایمان میاریم. خب این پیشنهاد مطرح شد و به عنوان صدق ادعای پیامبر قراره که این کار انجام بشه. وقتی این پیشنهاد و سوال و جواب مطرح میشه، ماه در حالت بدر بوده و تمام قرصان آشکار بوده. شما عنایت دارید که ماه حالتهای مختلفی داره، اشکال گوناگونی داره، ابتدا به صورت هلالی است، بعدن آرام آرام این بزرگ و بزرگتر میشه، چهره ماه نمایانتر میشه، تا وقتی که به شب 13 و 14 میرسه تمام قرص آن نمودار هست. این حالت رو میگن بدر، چنان که وقتی به پایان خودش نزدیک میشه این ماه و منزل ها رو یکی پس از دیگری طی میکنه، در حدود روز 28 ضعیف میشه و ضعیف میشه، به تعبیر قرآن کل ارجون القدیم، مثل بند خوشه خرمایی که مونده باشه و زرد شده باشه در میاد، که او رو میگن اصطلاحا محاق. پس سه حالت عمده ماه عبارت از هلال، بدر و محاق. وقتی که این پیشنهاد مطرح میشه و سوال و جواب انجام میگیره، اون موقع گفتن که ماه در حالت بدر بوده، یعنی تمام قرص آن آشکار بوده. در این موقع پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دست به دعا بر می داره و از خدای خودش درخواست میکنه تا خواست او رو اجابت کنه و برای اثبات نبوتش تقاضای درخواست کنندگان رو برآورده کنه. تقاضا چی بود؟ این بود که اگر تو راست میگی ماه دو نصف بشه. پیامبرم دعا کرده و حالا دعای پیامبرم به اجابت میرسه و ماه دو نصف میشه. در اینجا رسول خدا یکی یک افراد رو به اسم صدا میزنه و میفرماید که یا فلان اشهدو فلانی فلانی، نگاه کنید ببینید، گواه باشید، گواهی بدید که ماه دو نیم شده و دو نصف شده. ابن مسعود میگه سوگند با آن که جانم در دست اوست، من ماه رو بر بالای کوه هرا دیدم که دو نصف شده بود. و شخص دیگری به نام جبیر ابن مطعم هم گفته که در زمان رسول خدا ماه دو نیمه شد، بخشی از آن روی این کوه اشاره میکنه و بخشی دیگه روی اون کوه قرار گرفت. خب اینه که ما نقل کردیم از بهار الانوار بود و صفحه 347 از جلد 17 بهار الانوار. در اینجا وقتی مردم مشاهده کردن که این اتفاق افتاد، گفتن که سحرانا محمد، یعنی محمد ما رو افسون کرد، ما رو سحر و جادو کرد. در این میان یه شخصی فریاد زد اگر او شما رو سحر و جادو کرده، اون اندازه قدرت نداره که همه مردم روی زمین رو افسون بکنه و تحت تأثیر سحر و جادوی خودش قرار بده. بنابراین شما تلاش کنید تا خودتون رو برسونید به مسافرهایی که تازه وارد مکه میشن و از جای دیگه میخوان بیان، از اونا بپرسید که آیا اینها هم که مثلا شب حرکت کردند و در حرکت بودند و به سمت مکه داشتند می آمدند، این قضیه دو نیمه شدن ماه رو دیدند، تا پی ببرید که آیا واقعا این قصه واقعیت داشته یا اینکه شما تحت تأثیر جادوهای محمد قرار گرفتید. این حرف کسانی بود که وقتی می شنیدند چنین اتفاقی افتاده، گفتن شما از دیگران بپرسید. و جالب اینه که جستجوشون رو هم شروع کردند. وقتی از مسافرینی که از مکارهای دیگه به تازگی وارد مکه شده اند این قضیه رو میپرسند، جواب میشوند که بله، ما هم در فلان مکان شاهد این رویداد مهم بودیم. خب اینا برای همه افراد قانع کننده نیست، مخصوصا کسانی که نمیخوان قانع بشن، یعنی معاندان و مخالفان کینتوس. اینا در آمدن گفتن که این رشته سر دراز داره و محمد همگان رو سحر کرده. علامه مجلسی در همین ارتباط یه نقل دیگری هم دارند که هرچند اختلاف خیلی زیادی با نقلی که ما الان داشتیم نداره، اما نکاتی در اون هست که مناسبه در اینجا آورده بشه. ایشون نقل کرده که راوی حدیث شخصی است به نام یونس. یونس میگه که امام صادق علیه السلام به من فرمود 14 نفر از کسانی که میخواستن در عقبه با رسول خدا بیعت کنند، در شب 14 ذیحجه به پیامبر عرض کردن که همه پیامبران الهی برای اثبات نبوت خودشون معجزه ای داشتن، معجزه شما در این شب یعنی 14 ذیحجه چیه؟ فرمود منظورتون چیه؟ گفتن اگر واقعا شما در پیشگاه خداوند دارای قدر و منزلت هستی و ادعا داری که پیامبری، دستور بده تا ماه دو نصف بشه. در این وقت جبرئیل فرود میاد و عرض میکنه ای محمد، الله یقرأک السلام و یقول لک انی قد امرت کل شیء بطاعتک. محمد، خداوند به تو سلام میرسونه و میفرمایند که من دستور دادم تا همه موجودات گوش به فرمان تو باشن. حضرت محمد در این هنگام صلی الله علیه و آله سرش رو بلند کرد و فرمان داد تا ماه دو نصف بشه، فنقطع قطعتین. این حدیث رو امام صادق علیه السلام داره نقل میکنه، حدیثی از امام صادق داره نقل میشه. بلا فاصله ماه دو نیمه شد، پیامبر به شکرانه این معجزه بزرگ به سجده افتادند و امام صادق علیه السلام فرمود که شیعیان ما هم سجده کردن، همونهایی که اومده بودن به هر حال در خدمت پیامبر باشند و مطالبی رو بشنوند و به او ایمان آورده بودن، ایمانشون محکم بشه. وقتی پیامبر سر از سجده برداشت و دیگران هم از سجده سر برداشتند، گفتند که یعود و کماکان، میشه بار دیگه ماه به حالت اولش برگرده، فعاد کماکان، چون قرار نیست که ماه به صورت دو نیمه شده و دو پاره شده باقی بمانه، ماه به حالت قبلی خودش برمیگرده. مردمی که این واقعه رو با چشم خودشون دیدند گفتند که ای محمد، ما منتظر میمونیم تا مسافرهایی داریم از یمن و شام برسند. بعد ازشون میپرسیم که آیا حادثه‌ای که در این شب یعنی 14 ذی‌الحجه اتفاق افتاده اونا ملاحظه کردن یا نه. اگر پاسخشون مثبت بود و تایید کردن آنچه را که ما هم دیدیم، خواهیم فهمید که انه من ربک، شق القمری که انجام گرفته واقعا کار خدای تو بوده و طبعا جنبه اعجاز خواهد داشت، وگرنه به این نتیجه میرسیم که انه سحر سحرتنا به، خواهیم فهمید که این سحری بوده که تو ما رو تحت تأثیر اون قرار دادی. همجور که عرض کردیم این مطلب رو علامه مجلسی در کتاب شریف بهار جلد 17 صفحه 352 نقل کردند.
چشم و چراغ هر دو عالم، آینه آفتاب آدم، سرچشمه کوثر حقایق، سررشته جویبار زمزم.
ای روح تو جلوه‌گاه قرآن، بر کتف تو نقش مهر خاتم، با روی تو گل شکفته در با، با نام تو شد زمان خرم،
با روی تو گل شکفته در با، با نام تو شد زمان خرم.
در ادامه همین حدیث آمده که در اینجا بود که خداوند متعال آیات نورانی سوره مبارکه قمر رو نازل فرمودند. برنامه‌مون رو متبرک میکنیم با شنیدن آیات اول تا سوم از سوره مبارکه قمر. با همدیگه این آیات رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا كل أمر مستقر.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت و هرگاه نشانه و معجزه‌ای رو ببینند اعراض کرده میگویند این سحریست مستمر. آنها آیات خدا رو تکذیب کردند و از هوای نفسشون پیروی نمودند و هر امری قرارگاهی دارد. اولین چیزی که در این آیه به چشم می‌خوره اینه که می‌فرماید قیامت نزدیکه و از علائم و نشانه‌های اون هم میشه شق القمر رو فرض کرد و دانست. نکته دوم، نزدیک بودن قیامت خب از نگاه قرآن کریم است. خداوند متعال این رو داره خبر میده و هشدار میده که قیامت نزدیکه و هرچند کافران آن را دور میپندارند، میفرماد قرآن کریم که ما آن را نزدیک میبینیم ولی کافران آن را دور میپندارند. دو تا لفظ در اینجاست، یکی اقتربت که لفظ ماضیه، یکی هم انشقه که هر دو نشون میده این حادثه اتفاق افتاده. نه اینکه چنان که ادعی میگند اقتربت یعنی نزدیک شد، انشقه یعنی انشقاق پیدا میکند، که این لفظ رو به معنای مستقبل و مضارع بگیرند. خیلی دلیلی نداره و ما میتونیم بگیم که هر دو ماضیه و در زمان خودش استعمال شده، هم قیامت نزدیک شد و هم ماه شکافته شد. و اما نکته سوم که از این به بعد انشاءالله توجه بیشتری خواهید فرمود این هست که شق القمر به عنوان یک آیه و معجزه مطرحه. آیه به معنای نشانه است، نشانه های روشن، و پیداست که مقصود از لفظ آیه که فرمود و این یرو آیتن یعرضو، اگر آنها کافران آیه ای رو ببینند ازش اعراض میکنند، که در این آیه آمده منظور قرآن نیست، چون که اگر مقصود قرآن میبود باید به لفظ دیدن و این یرو لفظ نزول و مانند آن را به کار میبرد. یادی گفتن و این یرو آیتن، آیه معنی نشانه است، نشانه معجزه، یعنی اگر قرآن را ببینن مثلا میگن سحریست مستمر. ولی استاد جعفر سبحانی حفظه الله میفرماد که نه خیر، اینجوری نیست. اگر منظور از آیه قرآن میبود چرا لفظ ان یرو رو به کار برد؟ اگر ببینند، خب لفظ نزول رو به کار میبرد. اینو میتونید در منشور جاوید جلد 7 صفحه 215 ملاحظه بفرمایید. نکته چهارم، از آیه دوم اقتربت ساعت و انشق القمر و ان یرو آیتا یعرضوا عنها و یقول سحر مستمر، از این آیه دوم به خوبی استفاده میشه که پیامبر اسلام به غیر از قرآن معجزاتی دیگر هم داشتن که کافران با دیدن انشقاق قمر یعنی شکافته شدن ماه آن را سحری مستمر معرفی می نمودند. یعنی پیامبر معجزه میاره اونا میگن سحره، باز معجزه میاره میگن سحره، یعنی سحریست که مثلا دوام داره در نگاه آنها. معلوم شد که پس پیامبر معجزه دیگری هم در این ارتباط داشتند. آنها همه معجزات پیامبر اسلام رو سحر و افسون می دونستن و شکافته شدن و دونیمه شدن ماه را هم در امتداد همون سحر و جادوهایی می دونستن که رسول خدا رو ناجوان مردانه به اون متهم می کردن. البته مخالفان چینه‌توز حق برای اینکه تسلیم حقیقت نشن دست به دامان این نوع اتهامات می شدند. تا ضمن این که توجیه برای خلافگویی و خلافکاری خودشون فراهم می کنند از گرایش و پیوستن دیگران به دین حق و حقیقت جلوگیری به عمل بیارند. نکته پنجم، در سومین آیه مطرح شده علت و انگیزه مخالفت با این معجزه بزرگ الهی مطرح شده. خداوند می فرماد که سرچشمه مخالفت مشرکان و تکذیب آنها چیزی غیر از پیروی از هوای نفس نبود، بله تعصب‌ها و لجاجت‌ها و خودخواهی‌ها به آنان اجازه نمی‌داد تا در برابر حق تسلیم بشن. و از طرف دیگه هم چون می‌دیدن اگر تسلیم حق بشن دیگه نمی‌تونن به بی‌بندوباری و آلودگی به گناه و کامجویی از لذت‌های بی‌قید و شرط و ستمگری و ستمگستری خودشون ادامه بدند، از این رو او رو به یک بار تقسیم میکردند و راه انحرافی خودشون رو ادامه میدادند. اما باید همانها هم بدونند که و کل امر مستقر، هر چیز قرارگاهی داره و هر کسی به سزای عمل خودش میرسه. قرارگاه نیکی نیکانند و قرارگاه شر بدها هستند. البته این احتمال هم داده شده که منظور اینه که تکذیب ها و اتهامات نمیتونه برای همیشه چهره حق رو بپوشونه و چیزی نخواهد گذشت که چهره زیبای حق آشکار میشه و صورت زشت و منفور باطل هم ظاهر میشه، و این یک سنت الهی در عالم هستی است که انشالله باز هم یکی دو نکته است در این باره در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنیم و این ماجرا رو با امید خدا در یک جایی که مناسب باشه به پایان ببریم. با همراهی شما دوستان شنونده تا جلسه آینده همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم.
قرآن قرآن نبض زندگی، قرآن قرآن نبض زندگی، قرآن قرآن نبض زندگی،
دوستان. آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری بود. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید متشکریم. تا برنامه دیگر از قصه های قرآن، خدایا رو نگهدار شما.
ای تشنگان را نور قرآن همچو آب می کند از معرفت سیر.